میدونه فرق سوال و پرسش چیه؟ ببین من خیلی ساده میگم، خیلی ابتدایی و راحت. ما وقتی سوال میپرسیم، سوال همواره در خودش جواب رو هم به سرعت در بر داره. مثلا میگیم آیا الان هوا سرده؟ این یه سواله و پاسخش خیلی راحته، بله یا خیر. یا مثلا میگیم که شما چند شنبه قراره بری به سفر، مثلا میگن سه شنبه، یعنی چیز خیلی مشکلی نیست. اما پرسش ماهیت اینطوری نداره. پرسش هیچ وقت به معنی دقیق کلمه به پاسخ نمیرسه. پرسش یه لحظه ای از اندیشیدنه که همواره برای رسیدن به پاسخ تقلا میکنه. پرسش ها چیزای بنیادین هست. مثلا به فرض مثال ما میپرسیم که آیا جهان خالقی دارد یا نه؟ یا مثلا سوال میپرسیم که آیا راهی برای مثلا کم کردن رنج های بشر وجود دارد یا نه؟ از این پرسش ها که شاید خیلی ابتدایی به نظر برسن، تا پرسش های پیچیده تر، همواره مسئله تفکر در طول تاریخ پاسخ دادن به پرسش های. بعضی از این پرسش ها بعد از چند هزار سال هنوز زنده است و اساسا ماهیت پرسش اینه که به پاسخ نمیرسه. پرسش جایگاهیه که ما در واقع ذهنمون به خلجان میفته، به کنکاش میفته، شروع میکنیم به چالش کردن و در واقع اونجا نقطه‌ای که اتفاقا تفکر شد، جایی که پرسش شد. اگه گفتم من به سوالی جواب نمیدم، یعنی این که من اینجا نیستم که مثلا به این سوال پاسخ بدم که فرق رئالیسم با سورئالیسم چیه، چون این سوال گوگل هم میتونه پاسخ و این سوال رو هر جای دیگه‌ای که شما حضور داشته و از کس دیگه‌ای بپرسید میتونه به شما پاسخ بده. من نمیخوام متوقف در سوال ها باشم. مقدمه یک. مقدمه دوی که میخوام بگم اینه که یه فرقی بین معلم و استاد وجود داره در این شباهت هایی که هست. من میخوام بگم که من هیچ کدوم از این دو جایگاه نیست، در هیچ کدوم از این دو جایگاه نیستم. معلم کسیه که یه چیزی رو میدونه از قبل و بعد تصمیم میگیره که آن چیزی رو که میدوند با خودش ببره به یه جایی به نام کلاس و بعد اون رو انتقال بده به افرادی که بهش میگن دانش آموز یا دانشجو یا هر چیزی. مثلا یه معلمی میداند که چطور یه جعبه درست بکنه که لغ نشه. خب یه چیزی رو دانستن، آگاه به یه چیزی و این دانستن رو با خودش منتقل. استاد کسیه که یه چیزی رو میفهمه و بعد فهم خودش رو به کلاس میبره. مثلا میفهمه که ادبیات چیست یا میفهمه که مکانیک چیست، یعنی چیزی شاید فراتر از دانستن رو با خودش هم رو میکنه، بعد اینو میبره سر کلاس و دیگران از دانشش استفاده میکنن و استاد مثل یک ظرفی میمونه که هی مدام خالی و خالی تر میشه و دانشجو کسیه که هی اینو میمکه و هی پر و پرتر میشه. میخوام بگم من در حال حاضر نه علاقمند هستم به این که معلم باشم در این کلاس، نه علاقمند هستم به استاد باشم. این کلاس ها پیش از آن که دانسته ای رو از پیش با خودش به کلاس بیاره، اتفاقیه که در کلاس اجرا میشه. من مجری یک نوعی از اندیشیدنم، مجری وضعیتی هستم که قرار هر لحظه ممکنه به شکلی اجرا بشه و هر دفعه اگر قرار تکرار بشه به نحوی دیگه‌ای قرار تکرار بشه. یعنی ما در همین نقطه و در همین لحظه با هم دیگه میاندیشیم. حالا مثلا بعضی هم میگن که به من نگید مثلا استاد یا دکتر یا فلان، خواهم بگم این اصلا برای من موضوع تواضع یا اخلاقی و این حرفا رو نداره. بحثم برای اینه که این استاد نبودن و این معلم نبودن و آروم آروم شما توی کلاس میفهمید. سومین نکته که میخوام بهتون بگم، این کلاس ها با لکنت های فراوان برگزار خواهد شد. یعنی این یک کلاس سلیس و با بلاغت و شیوا احتمالا نخواهد. علت این لکنت در این نیست که من آدمیم که لکنت دارم، علتش اینه که اون چیزی که قرار اجرا بشه از پیش تأسیس نشده که من با چیز آماده‌ای در این لحظه حاضر باشم. یک. دوم این که علت این لکنت و علت این سلیس نبودن اینه که شما وقتی میخواید از یک لحظه متفاوت صحبت کنید، بذارید اینطوری مثال بزنم. شما وقتی میخواید ماجرای مثلا رابطتون با اتفاقی که برای تو شب گذشته با پدر یا مادرتون افتاده رو تعریف بکنید، احتمالا برای تعریف کردنش کاملا مسلطید. یا زمانی که مثلا میخواید در مورد مکانیک یا زمین شناسی یا هر رشته‌ای که درس خوندید و پر شدید ازش میخواید جای حرف بزنید، احتمالا مسلطید. چرا؟ چون یه نظام دانش یا یه واقعه یا یه خاطره خیلی واضح و روشنی وجود داره که شما میتونید از اون زبان استفاده بکنید و چیکار کنید؟ حرفتون رو به شفافیت بزنید. اما اگه بخواید برای یه نفر سفرتون رو مثلا چه میدونم به یه غار عجیب غریب تعریف بکنید، احتمالا نمیتونید همه چیز رو به شفافیت و وضوح تعریف بکنید. چون اون لحظه ای نیست که به راحتی تأسیس شده باشه یا زبان مشخص خودش داشته باشه. خرد ادبیات مفهومیه که من فکر میکنم اصلا هنوز در ایران بهش به درستی اندیشیده نشده، براش تولید ادبیات نشد، گفتگوی پیرامونش شکل نگرفته، مقالاتی در موردش ننوشته و اولین بار داره اینجا و به صورت کاملا جدیدی داره ارائه میشه. در نتیجه این سخن، این گونه از سخن خود به خود برای اینکه هنوز تأسیس نشده اندکی و شاید خیلی زیاد هنوز الکنه و این الکن بودن تا جلسات آخر هم ادامه پیدا میکنه. من گاهی اوقات برای پیدا کردن واژه ها برای توضیح موقعیت به منمن خواهم افتاد و کلمات رو پیدا نخواهم کرد و از شما کمک خواهم گرفت که اون کلمات رو پیدا بکنیم. این باید شما باور بکنید که ما اینجا دو تا اتفاق داریم میفته. یک، من استاد نیستم، هیچ دانشی از بیرون رو برای شما به همراه نیاوردم که اینجا بهتون درس بدم، هیچ دانش بیرون ندارم. اگرم داشته باشم وقت این رو ندارم که بیام چیزایی رو که شما میتونستید برید بخونید و یاد بگیرید و مثلا بیام و برای شما دوباره توضیح بدم. این انگیزه. دومین مسئله اینه که ما داریم در مورد یه وضعیت جدیدی صحبت میکنیم که خود به خود این وضعیت جدید تأسیس نشده و برای اینکه تأسیس نشده زبان الکنی داره و این الکن بودن همه ما رو به سکته هایی در گفتار میاندازه و این نقطه‌ایه که اونو متمایز میکنه از یه کلاسی مثلا کلاس آقای دکتر فیروزی که با در واقع دانش و آگاهی خوبی که نسبت به شاهنامه فردوسی دارن میان و از اول برای شما میگن توی شاهنامه چه تا و بیت بیت میخونن و هیچ بیتی رو به غلط نمیخونن و هیچ جایی به سکته نمیفتن و همه کلام به صورت سلیس اتفاق. تا اینجا چیزی سخت نبود. یه نکته دیگه ای باید اضافه بکنم. از وقتی لکنت و در واقع سلیس بودن و بلاغت در این میان نیست، یه نکته ای هم نباید از نظر مقبول بمونه و اون همینه که اگر استادی چیزی از بیرون نداره که بیاد و به شما بگه یا حداقل ادعای این امر رو نداره که چیزی رو از بیرون برای شما هم بکنه و بیاره بده، پس سخن گفتن فقط اینجا در مورد دانسته ها نیست. ما میخواییم بگیم که
سلام
آقای دکتر،
خواهیتون خوبه درست من بفرمایید. شما
بفرمایید.
آخری که من نکات زیادی رو نوشتم و حالا به مرور طی این جلسات میگم اینه که من 4 پرسش جدی دارم و سعی میکنم که توی این کلاس ها آروم آروم در خلال سرپس ها و سیلابس هایی که دادیم مدام به این پرسش ها برگردیم و این پرسش ها رو به چالش بکشیم. پرسش هایی که باز هم تاکید میکنم من نه معلمی هستم که اونها رو میدونم و قراره که اینجا در موردشون با هم دیگه گفتگو بکنیم و وجوهی از اینها اتفاقا از طریق گفتگو رخ می نمایند، یعنی چیزی نیستن که جواهری نیستن که من کشفشون کرده باشم و تو جیبم. 4 سوال اینجا هست. اونی که چگونه میتونیم گذشته رو بدانیم، چگونه میتوانیم گذشته را معنا کنیم، چگونه میتوانیم گذشته را بفهمیم، و سوال آخر که جدی‌ترین پرسش من در این کلاس ها هست اینه که چگونه میتوانیم با ناگذشته مواجه بشیم. سوال اول ناظر بر اینه که ما چطور میتونیم گذشته رو بدونیم. خیلی از خاطرات ما، خیلی از کتاب خوندن‌های ما در مورد تاریخ و گذشته معطوف به دانستن آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاده. مثلا در گذشته یه حادثه ای اتفاق افتاده و یه نفری کشته شده، یکی به دنیا اومده، یه سلسله‌ای رفته، یه سلسله‌ای آمده. اما یا واقعاً دانستن گذشته مواجه شدن با خود گذشته است؟ بعد اینکه گذشته را چگونه میتوانیم معنا کنیم؟ گاهی اوقات یک کنش و یا نوعی رفتار رو در گذشته معنا میکنیم و با معناش مواجه. مثلا میفهمیم معنای، مثلا میفهمیم علت یا دلیل یا معنای مثلا انقلاب مشروطه، چه میدونم، گران شدن توتون و مثلا تنباکو بود. اما باز هم من سوالمو تکرار میکنم، دانستن معنای گذشته به معنای مواجه شدن با گذشته است سخته؟ سوال سومی که چطور میشه گذشته رو بفهمیم؟ فهم از گذشته یه مرحله‌ای عمیق‌تر از دانستن و معنا کردن، یه مرحله، یعنی لایه عمیق‌تری از معنا کردن و دانستن، و اونم اینه که بفهمیم اساساً فهم گذشته چطور حادث میشه. مثلا بعضی ها اعتقاد دارن که فهم گذشته از طریق روابط مثلا علی بین پدیده‌های تاریخی حاصل میشه. بعضی ها اعتقاد دارن بررسی کانتکس یا زمینه یک دوره به فهم ما از گذشته کمک میکنه. اما باز هم یه سوال رو میپرسم، آیا اساسا فهم یک پدیده، حالا اصلا نگیم گذشته، به معنای مواجه شدن با اون پدیده است؟ آیا یک پدیده چیزی بزرگتر از فهم خودش هست یا نیست؟ چون میدونی یکی از خطاهای دانستن و معنا کردن و فهمیدن اینه که کل یک پدیده رو در یک مفهوم ریداکت میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ جمعش میکنه. اما اساساً فهم یک پدیده و جمع کردن یک پدیده در یک مفهوم در یک لحظه فهم، آیا اساساً کلیت یک پدیده رو در بر میگیره؟ و سوال آخر اینه که ما چطور میتونیم با ناگذشته، با ناهستی، با ناادبیات که تو جلسه سوم ازش صحبت میکنم، با این مواجه بشیم؟ مثلا یعنی چی؟ همیشه بخشی از گذشته هست که هیچ وقت نه دانسته میشه، نه معنا میشه و نه فهمیده میشه و نه در هیچ روایت تاریخی میاد، ولی بخشی از گذشته است. من اون لحظه، اون بخشی از گذشته که اساساً جز خرت و پرت ها، چیزای بی اهمیت، در حاشیه مانده ها، اینها که هیچ وقت جدی گرفته نمیشن. مثلا مثال میزنم، شما امروز که داشتید میومدید اینجا، اگه یکی ازتون بپرسه چطور مثلا سر کلاس فلانی اومدید، میگه مثلا من صبح از خواب بیدار شدم، بعد صورتمو شستم و تصمیم گرفتم برم سر کلاس، بعد از اون یه چرت خوابیدم، یه کله پاچه مفصل خوردم و یه آژانس گرفتم و اومدم. شما بخشی از گذشته رو توی یه واقعه تاریخی ریداکت کردید دیگه، بخش دیگه ای از این گذشته ناگذشته بود. تمام صحنه های بیدار شدنتون، غذا خوردنتون، آمدنتون، ماشین گرفتنتون رو که تعریف نکردید، خیلی گلچین خیلی محدودیش رو تعریف کردید. اون ساحتی که ازش سخن نگفتید که بخش خرت و پرت های گذشته است، من میخوام تلاش بکنم در این لکنت هایی که بعد از این بیشتر دوچارش میشیم، اون سطحی از گذشته رو که اتفاقا بی اهمیته، کمتر مورد توجه واقع شده و در حاشیه ها و در پستوها و در تاریک خانه ها و در بیرون از روایت ها در واقع طرح می شده، اینا رو به متن بکشونم و بیارمشون جلوتر و یه مقدار تلاش بکنیم برای مثلا سخن گفتن از سخن براهنی، سخن گفتن از سخن نیما، بخشی از ناگذشته اون رو احضار بکنیم. چون به نظرم از احضار اون لحظات دیگری از هستی ادبی خودشو رخ می نمایه و جلوه‌گر میشه. پس اینم آخرین مقدمه منه که من آن چیزی که میخوایم باش مواجه بشیم رو در ساحت معنا دانستن، فهمیدن و اساساً نافهمیدن همه رو روی میز گذاشتم و از همه شون سخن خواهم کنم. اگه در مورد همین نقطه بحث و گفتگوی دارید، میتونید چند دقیقه در موردش صحبت کنید.
الان توی این ناگذشته یا ناادبیاتی که صحبت شد، همون بخشیه که تعریف نمیشه،
همون بخشیه که یکی از وظایفش تعریف نمیشه. و اساسا من میخوام بگم تا به حال هیچ وقت به کتاب‌های تاریخ نگاه کردید؟ مثلا 50 سال پیش کتاب‌های تاریخ یه بخشی از انقلاب مشروطه رو تعریف می‌کردن، بعد 50 سال بعد یه بخش دیگه‌شو تعریف می‌کنه. اساساً چرا یه عصری یه بخشی از گذشته خودش رو می‌بینه و یه بخشیشو نمی‌بینه، بعد یه عصر دیگه میاد یه بخش دیگه‌ایشو می‌بینه و اتفاقاً اون بخشی رو که اون قبلی‌ها دیدن نادیده می‌گیره؟ این انتخاب‌ها، این گزینش‌ها در متن تاریخی، این خود این ماهیت این اصلا یعنی چی؟ اینو می‌خوام بفهمم و نفهمیم.
استاد با این حساب زمینی که مطرح میشه این پرسش خودم روخ دادن پدیده نیست، تعریف پدیده است، این چیز که اتفاق افتاده. شاید مثلا
یعنی شما دارید میگید اون چیزایی که تا به حال میدونستیم روخ دادنش نیست،
مسئله روخ دادنش نیست، مسئله بیان کردنش،
مسئله کاستنش هم هست. ببینید ذهن یه ساختاری داره، ذهن عادی یه ساختاری داره که اگر نتونه مفاهیم اطراف خودش رو تعریف بکنه فرو میپاشه. ما اساسا نمیتونیم دنیا رو بدون اینکه واژه‌ها و اصطلاحات و مفاهیم و موقعیت‌ها رو تعریف بکنیم و معنا بکنیم بفهمیم. این فهم باعث میشه که زندگی عادی روزمرهمون جریان پیدا کنه دیگه. چون اگه نفهمیم که اساساً دوچار روان پریشی میشیم. اما نگم فلسفیدن، اساساً اندیشیدن یه نوعی مواجهه با روان پریشی. اندیشیدن نیاز به یه شهامتی داره که شما از همون تعاریفی که در زندگی روزمره برای این به کار میره که همه چیز کاتگورایز بشه، مشخص بشه و تو قفسه های خودش قرار بگیره، اینو ازش خواهد. یعنی ما نیاز داریم توی اندیشه، برای همینه توی هنر در یه سطوح عادیش و توی مثلا فلسفه در سطوح عادیش اندیشیدن یه مقداری به روان پریشی نزدیک میشه، چون اصلا ما میخواییم بگیم اون پدیده یا اون ایده یا اون ابژه چیزی فراتر از اون تعریف یا معناییه که ما ازش مراد میکنیم یا مقابل ما قرار. درسته؟ و ما میخواییم این دقایق رو برای لحظاتی این وضعیت رو بازش بکنیم، این وضعیت رو ممکنش بکنیم، بعد سعی کنیم توی اون موقعیت هایی که در تعریف نمی گنجه کمی هم گفتگو کنیم هم اندیشه بکنیم. خب
شاید باز توی ذهن من یه لحظه های پررنگ بوده ولی نمیخوام اصلا جلوه‌گر بشه، یعنی یه مکالمه در اون ذهن من داره صورت میگیره و این تمام قشنگیش به همینه که من دارم در اون خودم مکالمه میکنم و اون موقعیت توی ذهن خودم همون جوری که هست بدون هیچ کم و کاسی یا بدون این که میخوام راجبش اقراق کنم بیان میکنم توی ذهن خودم.
شما میخواید این قضیه رو تقلیلش بدید به ذهن؟ خب من میخوام بگم زبان برای چی ساخته شده؟ برای اینکه ما میخواستیم بخشی از ذهنیت خودمون رو با دیگری به اشتراک بذاریم. یعنی اساسا ما برای اینکه در همون ذهن قشنگی که شما ازش نام میبرید زندانی نباشیم، متوسل شدیم به زبان تا به وسیله زبان با همدیگه تشریک مساعی داشته باشیم، با همدیگه مسئله های همدیگر. مثالی میزنم، میخوام بگم برای اینکه شما هم موضوع رو بفهمید. الان مثلا امروز یه روز پاییزیه و من مثلا خیلی غمگینم یا خیلی شادم، من برای اینکه غمگینی یا شادیمو نشون بدم از چی استفاده میکنم؟ از زبان استفاده میکنم. حالا این زبان یه قنایی داره، مثلا من تو زبان فارسی میتونم از چند بیت شعر برای نشون دادن غمم یا از چند جمله نثر یا از چند ترکیبی که اتفاقا به صورت ناخودآگاه توی زبان یاد گرفتم و پر از استعاره است، مثلا میگم انگار توی دلم دارن رخت میشورن، این یه استعاره ایه که تو بفهمی که در درون من چی میگذره. اما یه سوالی دارم، آیا تمام آن چیزی که به نام غم من شناخته میشه با این زبانی که دارم استفاده میکنم که با شما اشتراک بذارم، با همه این رخت شستنا و استعاره هایی که استفاده میکنم، با همه این شعر هایی که دارم به کار میبرم، کیفیت آن چیزی که در درون من به عنوان غم میگذره رو نشون میده یا نمیده؟ مثلا چرا اینقدر در دنیا ادبیات عاشقانه تولید شده؟ چون عشق اتفاقا یه موقعیت مثل وضعیتی که الان ما هستیم، یعنی میگیم دوچار لکنتیم برای گفتارمون در این کلاس ها. عشق موقعیتی که چنان از نظر فیزیولوژی و از نظر اجتماعی، اون فهم اجتماعی، به یک مرتبه از علاقه به نسبت به یه فرد یا یه پدیده میرسیم که زبان تمام میشه برای سخن گفتن. مثلا عشاق اغلب تاکید دارن یه فرم و مدام تکرار کنن، مثلا میدونی چقدر مثلا دوستت دارم؟ خب اون میگه بله مثلا میدونم، ولی باز این فرم در حال تکرار شدن. خب بعد زبان ناکارآمد میشه دیگه، وقتی زبان ناکارآمد میشه بدن به میاد دیگه. ترجیح میدیم از بدنمون استفاده بکنیم تا نهایت شوقمون رو نشون بدیم، اما باز احساس میکنیم در دوست داشتن یه چیزی از مرزهای زبان بیرون میفته و ما نمیتونیم بیانش بکنیم. نه بدن ما، نه نگاه ما، نه لبخند ما، نه معاشقه ما، نه کلام ما، نه اون همه شعر و نه اون همه فرم تکرار گویی نمیتونه سخن عاشقانه رو به معنای دقیق و اکمل یا کامل قضیه، اون چیزی که در درون ما میگذره، انتقال بده. تمام این سوالایی که اینجا مطرح کردیم به چالش کشیدن این وضعیته که وقتی زبان تا این اندازه نارساست و هرچی زبان نارساتر باشه، خب سخن گفتن از اون لحظه هستی یا سخن گفتن از خود سخت‌تر میشه دیگه. ما اساساً اون بخشایی که به سخن در نمیاد چیکار میکنیم؟ سرکوب میکنیم. ما اون بخشایی که امکان بروز و ظهور پیدا نمیکنه چیکار میکنیم؟ مخفیش میکنیم، فراموشش میکنیم و دیگه ازش سخن نمیگیم. ما میخوایم ببینیم میتونیم تلاش بکنیم در یه هستی در واقع کهکشان عظیم مثل ادبیات، اون لحظاتی رو که اتفاقا امکان به سخن در نیومدن داشته رو سخنمند بکنیم، یا اصلا میتونیم تلاش بکنیم به حدود و مرزهای اون لحظاتی که هیچ وقت به کلام نمیان نزدیک بشیم. متوجه شدید؟ یه نکته دیگه، مقدمه کوچولو هم بگم بعد بریم سراغ بحث گفتار در درشون. این جلسه ما، دو جلسه ما خیلی مهمه، چون اگه نفهمیم اصلا برای چی داریم اینطوری بحث میکنیم، بعد جلسات وسط میانی ممکن اصلا نفهمیم چرا به این نتایج رسیدیم. وضعیتی که من از اون به پدیده ها نگاه میکنم، وضعیت یک کسی نیست که از نقطه‌ای که دانه در خاک کاشته میشه و ریشه میدوانه و رشد میکنه شروع میشه. یعنی من اساساً توی بررسی هام توی این دوره، مثلا اگه بخوام در مورد نیما صحبت کنم، نمیرم از جایی که شعر نیمایی داره شروع میشه سخن بگم. مثلا اگه میخوام در مورد شاملو صحبت کنم، نمیرم از اون جایی که قرار شعر شاملوی شروع بشود، یعنی از نقطه آغاز سخن نخواهیم بود. چون اساساً چیزی که الان جاش اینجا نیست ولی به مرور متوجه میشید، اساساً سخن گفتن از نقطه آغاز سرآغاز میس کردن ساحت‌هایی از هستی، سرآغاز نقطه‌ایه که اتفاقاً ما یه سری چیزها رو در سخن، که اینجا سخنی که من هیدارم ازش استفاده کنم، منظورم دیسکورس، سخن نادیده گرفته میشه. عملیات ما دقیقاً مثل کاراگاهی که بعد صحنه جنایت وارد حادثه شده است، دقیقاً عین کاراگاهی که از انتهای قضیه وارد ماجرا شده. فرق کاراگاه با محقق اینه که محقق از نقطه شروع وارد یک بازی، مثلا میخواد بدونه پست مدرنیست چیست، از نقطه میره یه جا کتابای تاریخ رو میخونه، بعد از یه جای شروع میکنه، بعد این شروع رو بست میده، بعد این شاخه گسترش پیدا میکنه و رشد میکنه. اما وضعیت یک کاراگاه اینه که تمام اتفاقات در صحنه افتاده و کاراگاه به دنبال سرنخ‌هایی که به کجا برگرده، به لحظه‌ای که قتل اتفاق افتاده برده. اما خب چه فرقی با نقطه شروع داره؟ کاراگاه برای این که به نقطه شروع برسه، خیلی سرنخ‌های بی خود رو طی می‌کنه که اصلا ربطی به نقطه شروع نداره. اما اتفاقاً در همین کار کاراگاه، یعنی از ته به سر آمدنه و در همین خطاهای کاراگاهه که بخش‌های از هستی آن کسی که مرده دیده میشه. مثلا من به عنوان کاراگاه وارد صحنه قتل میشم و میبینم یه لیوان و مثلا با رنگی رژ روی اوپنه ها، بعد میگم خب احتمالا یه خانومی قبل از صحنه قتل اینجا بوده، بعد وقتی این لیوان رو پیگیری میکنم و عقب‌تر میرم، متوجه میشم این لیوان مثلا 6 ماهه تو این اتاق و هیچ ارتباطی به قتل نداره. اما وقتی من دارم در مورد این لیوان تحقیق میکنم، یه ساحت‌هایی از اون کسی که مرده رخ مینمایه که ارتباطی به قتل نداره، ولی بخشی از وجوه اون آدمو داره به من معرفی میکنه. خب صحبتی نداری؟ بخشیشو توی حرفام سعی کردم بهش پاسخ بدم. عمدن اون 4 تا سوالو پرسیدم. خواستم بگم فراتر از دانستن، فهمیدن و آگاه بودن، یه ساحت‌هایی از ندانستن هم هست که کمک میکنه ما فریب فهم رو نخوریم. فهم، دانستن، همه اینا میخواد اون پدیده رو چیکار بکنه؟ ریداکتش بکنه. و هر پدیده‌ای وجوهی داره و جلوه‌هایی داره که شاید در ظاهر هم کاملا بی اهمیت باشه، ولی دقیقاً برای یک کاراگاه دقیقاً بی اهمیت‌ترین چیزها ممکنه ناگهان به کشف اون حقیقتی بشه که تمام اون چیزی که دنبالش میگشت، اون داستان معروف چخوف اگه اشتباه نکنم که میخوام بیان دنبال یه نامه‌ای میگردم ولی نامه رو میذاره روی اوپن، بی اهمیت ترین لحظه اتفاقاً چخوف میخواد تو اون استعاره اینو بگه، اینه که همه جا رو میگردن غیر از این که روی اوپن رو بگردن، در حالی که اون بی اهمیت ترین چیز یعنی اوپن و بدیهی ترین چیز که از نظرها غایب میشد، خود به خود کل کشف اون حادثه توی همون نقطه بی اهمیت. یکیش میتونه این باشه، ولی خب ما که با یه حقیقت روبرو نیستیم که بگیم خب ما میخواییم یه حقیقت رو کشف بکنیم و جنایت رو کشف بکنیم. ما با حقایق زیادی رو در رویم که یه پدیده از خودش صادر میکنه و صدور این حقایق پراکنده گاهی اوقات با بی اهمیت ترین چیزها اتفاق. مثل
اینجوری
یه
واقعی توی پدیده یا اگر من خودم خوبش باشم نمیتونم متوجه شدم یا جوهر با اینکه جزی از اون پدیده هم درسته از اون حادثه هم مثلا همون انقلاب مشروطه که گفتیم یکی که جزی از اون انقلاب بوده بودم نمیتونم بگی که اون کامل متوجه شده
درسته. صد درست.
و بعدش در مورد هنر صحبت کردیم که خوشحال میان صحبت میکنن یه چیزی رو میگن و هنر مگه این نیستش که ما میخواییم یه مفهوم گسترده یا وارد یه مخلوق خیلی کوچیک بکنیم که قابل فهمش برای بقیه؟ خب پس قطعا نمیشه به اون مفهوم گسترده رسید دیگه. فقط هدف ما توی این کارگاه اینه که اونو بیشتر بتونیم کار به شکافیش کنیم، بیشتر متوجهش بشیم. درسته؟
بنویم.
مرسی.
آدرس
حتی اون لحظه که باید قناعت کنی از حالا فهم، درک، مواجهه، دانستن اونجا کجاست؟ اینجوری که خیلی دیگه باز میشه همه چی.
آره سوال خوبیه. کسی در مورد این چیزی نداره اضافه بکنه؟ دکتر صحبتی نداره؟ من اول بگم که چرا خرد ادبیات، بعد به این سوال شما سعی میکنم پاسخ. سوال فهمیدید چی بوده؟ یعنی که اگه مثلا این قضیه رو خیلی بخوایم وایدش بکنیم دوچار همون روان پریشی میشیم که نوع مواجهه ما رو با هستی اتفاقا به تأخیر میندازه دیگه. اولی که میخوام توضیح بدم چرا اسم این کلاس ها رو نذاشتم دانش ادبیات، چرا نذاشتم عقل ادبیات، چرا نذاشتم آگاهی ادبیات، چرا نذاشتم مثلا چی؟ یه چیز دیگه بگی. علم ادبی. چرا اینجا داریم سخن از خرد ادبیات؟ من چند تا تعبیر رو میخونم و دوست دارم خودم رو به این تعابیر نزدیک بکنم توی این کلاس ها. بعد هرچی که جلوتر بریم توی این کلاس ها متوجه میشید چرا من علاقه دارم که خودم رو به این تعابیر نزدیک بکنم. توی این کتاب قابوسنامه یه بخشی داره که عقل رو به دو قسم تقسیم میکنه. میگه که عقل دو قسم است: غریزی و اکتسابی. عقل غریزی را ایرانیان خرد مینامیدند و عقل اکتسابی را دانش. عقل غریزی هدیه خداست و به تعلیم و تعلم نتوان آموخت. این جمله از قابوسنامه تقریبا با کش و قوس‌های تاریخی این تعریف از فهم عقل در سراسر ادبیات کلاسیک ما جریان داشت. یعنی ما همواره در ایران و در ادبیاتمون از دو عقل سخن می‌گفتیم. یه عقلی که اکتساب می شده، به دست می اومده، به یه عقلی که خدا دادی بوده. این حتی در قرآن هم هست و در متون مقدس هم رد پاش دیده میشه. این عقل خدا دادی که ایرانیان بهش می گفتن خرد، و ما امروز برای این که به این عقل برسیم در این لحظه و خرد ادبیات رو بنیان بذاریم خیلی فاصله داریم. ولی من میخوام تلاش بکنم از راه پدیدارشناسی نوعی خرد آرام آرام توی این کارگاه ها دایره فهممون رو به عقل، نه به اینها نزدیک، بلکه نه که با اینها یکی، بلکه یه جوری نزدیک بکنیم. چون من به نظرم این نزدیکی در مورد این عقل اکتسابی، این عقل خدادادی، این عقل بزرگتر از عقل اکتسابی، این عقلی که ما با آموختن الزاماً باهاش مواجه نمی‌شدیم. هرچند ما تو متون دیگری داریم که نشون میده که این عقل الزاماً هم از آموختن، یعنی خرد، جدا نبود. مثلا در مصباح الهدایه در تعریف خرد میاد: عقل نوری است فطری که بدان صلاح از فساد و خیر از شر متمایز کرد. شاهرخ مسکوب در تعریف خرد در شاهنامه، البته آقای دکتر اینجا ما درس پس میکنیم، میگن که کیفیتی که به خودی خود وجود دارد، بهترین موهبت الهی و راهنما و یاور انسان که در باطن آدمی جای دارد و چشم جان و نگهبان آن است. آقای اسلامی ندوشن هم خرد رو در متن شاهنامه اینطوری تعریف کردم، یعنی خرد نیروی تشخیص نیک و بد است و زندگی را به جانب اعتدال، مدارا، روشنبینی و مردمی سوق می‌دهد. یه نکته جالب که در مورد شاهنامه وجود داره و شاید امروز برای ما درک این مسئله کمی سخته، ولی من آروم آروم تلاش میکنم در این لکنت ها درک این رو برای شما آسان تر بکنم. اینه که برخی از موجودات غیر انسانی صاحب خرد، یعنی شما مثلا میبینی سیمرغ در شاهنامه خردی که ما انتظار داریم فقط متعلق به انسان باشه، رخش به عنوان اسب رستم، موجودی که به عنوان خردمند ازش نام برده میشه. خود فردوسی، من دو تا از شعراشو انتخاب کردم که به نظرم به مقصودی که میخوام بهش برسم نزدیکتره. و بعد اینکه صحبت کردم فکر میکنم که برای اینکه کلاسمون گفتم کلاس استاد و شاگردی و این حرفا نیست، حتی میتونیم از راهنمایی های دکتر فیروزی برای تکمیل کردن این بحث استفاده بیشتری کنیم. اگه خودش میگه خرد مرد را خلعت ایزدیست، سزاوار خلعت نگه کن که کیست. هوا را مبر پیش رأی و خرد، کزان پس خرد سوی تو ننگرد. یا میگه خرد جوید آکنده راز جهان، که چشم سر ما نبیند نهان. این همه داره ویژگی های خرد رو، من معنیش هم نمی کنم ها، چون فکر کنم خیلی براتون روشن. و نکته جالب اینه که ما در اسطوره هامون خرد پلید هم داشتیم. مثلا در شاهنامه وقتی از دوژ خرد سخن میگه، اساسا داره در مورد خردی صحبت میکنه که میتونه از خرد استفاده بکنه برای اعمال ناپسند. میگه که یا مثلا شما در اوستا میگه دوژ خردانی که با زبان خیش خشم و ستم را میافرایند و مردم کارآمد و پرورشگر را از کار خیش باز میدارند. حتی شما در شاهنامه میبینید که خردمندترین شخصیت ها گاهی اوقات دوژ خرد میشه. بعدی استفاده میکنم، اما من یه چیزی میخوام بگم. اساسا داریم وقتی در هرچی عقب میریم تو متون کهن ادبیات فارسی و بلخص شاهنامه، که اتفاقا یکی از مبناهای ما انشاءالله تو این کلاس خواهد بود، داریم از مفهومی از خرد صحبت میکنیم که تنها معطوف به انسان نیست، اکتسابی نیست الزاماً. خرد نیک در مقابل خرد بد در کنار هم قرار میگیره. اساسا عرصه خرد گویی خیلی گسترده تر از آن عقلیه که ما از طریق اون در دنیای امروز میاندیشیم و در واقع به بحث و بررسی در مورد پدیده ها میپردازیم. من تعمدن از خرد استفاده کردم چون واقعا تمام این وضعیت های خرد برای من مهم بود. من تو جلسه پیشم گفتم من نیومدم اینجا فقط در مورد شاملو و اخوان و فلانی مثلا، من اومدم در مورد سطوح دیگری از ادبیات که اتفاقا بخشی از فرهنگ والا هم نیستن سخن، در مورد ترانه ها، شوخی ها. اساسا یکی از پرسش های من توی این کلاس ها اینه که مرزهای ادبیات کجاست؟ آیا مرزهای ادبیات معطوف به شعر، داستان، نمایشنامه، فیلمنامه ایناست؟ و آیا میتونیم مرزهای ادبیات رو گسترده تر بکنیم؟ اما ادبیات، من قبل اینکه برگردیم به خرد و اگه نقطه نظری هست بگیم، من یه ذره در مورد پارادوکس بین خرد و ادبیات هم صحبت کنم. یعنی میخوایم یه ذره بر بریم با این کلمات. ادبیاتی که ما ازش صحبت میکنیم و حالا انگلیسی ها میگم لیتریچر، ریشه جالبی داره، از ادب میاد و ادب به نوعی مترادف با فرهنگ بوده. حتی ما داشتیم که آقا لقمان را گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. یعنی گویی برخلاف خرد، نمیخوام خیلی این تضاد رو پررنگ کنم، ما فقط برای اینکه الان ذهن روشن بشه، اتفاقا وقتی از ادبیات و ادب سخن میگفتیم داشتیم از یک دانش اکتسابی صحبت میکرد. ادبی که امروز و ادبیاتی که امروز بخشی از فرهنگ مینامیمش، شاید براتون جالب باشه یا نمیدونم میدونستید یا نمیدونستید، این پدیده جدیدی، یعنی ما چیزی الان داریم به نام فرهنگ و تمدن. فرهنگ جاییه که یکی از تجلیاتش ادبیات، اما اون چیزی که به نام کالچر یا فرهنگ ازش نام میبریم تا پیش از دنیای مدرن بیشتر مربوط بود به دور، به تعلیم و تربیت، ارتباط خیلی وسیعی با این معنای گسترده‌ای که الان داشتم شد. رابطه ادبیات و فرهنگ یه رابطه‌ای مثل رابطه تعلیم و تربیت بود. یعنی ما امروز ادبیات رو در گستره فرهنگ می‌فهمیم، اون موقع ادبیات در گستره تعلیم و تربیت بیشتر فهمیده می‌شد. تمایزش هم می‌دونید دیگه، به هر حال فرهنگ خیلی گسترده‌تر و خیلی جامع‌تر. اما چرا علم به کار نبردم و چرا دانش ادبیات به کار نبردم و از خرد ادبیات صحبت کردم؟ من خیلی کوتاه و خلاصه بگم، کسی میدونه، من تو ترم انگلیسیش بکنم، کسی میدونه تمایز ساینس و نالج چیه؟ اول معنیش میکنید چی؟ معنیشون چی میشه؟ سعی کنیم که اگرم میخوایم در موردشون صحبت بکنیم، اگه خودمونم در موردش ایده‌ای داریم بهش بیفزاییم، چون اول در مورد تعریف ها حرف زدیم. کسی نقطه نظری داره دوباره در مورد ساینس و مالش؟
ساینس چیزی که
همجوری
گفتم بهش میرسیم خیلی گنگه، ولی نالج چیزی که کاملا روابط میشه فهمید، بیشتر اکتسابی یا شاید تجربه شده. کسی که نالج داره بلدتر اون کارو، اصلا تو بیشتری میدونه، ولی ساینس نه، اصلا کنی چیزی میدونه تا حالا ازش استفاده نگرد.
یه کسی نمیتونم پاک کنم ساینس اکتسابیه، بعد نالج غیر اکتسابیه.
من برای ساینس هم برای سری نمادا یه سری چیزا میخوام به قول خودتون نیشترش اینا رو بفهمیم واسه خودمون قابل درکش کنیم، ولی نالج خیلی دامنش گسترده تره. مثلا میگه میخوام نالج رو مثلا جمعش کنیم تو ساینس.
بله.
اون دانشه، اون چکیده، اون چیز به دست اومده، اون دانشه به دست اومده فرصشو
در خیلی بهتر شد. ببینید، فرض کنید ما اینجا این دایره‌ای که میکشم منظورم علم باشه. اساساً علم ارتباط وسیعی با روش داره و ارتباط وسیعی با روش شناسی داره، method and methodology. تمایزشو احتمالاً نمیدونید، بدترین رو میگی. من دو تا تعریف از علم ارائه میدم ولی علم رو تعریف نمی کنم. خب یعنی دنباله این نیستم که از همینجا بیافتیم توی این بازی تعریف کردن. علم به یه معنایی فرا اول بزنم قبل اینکه دکترم بگم، یعنی همه اون میراثی که ما امروز داریم از عقل ازش صحبت میکنیم، این عقل بعد از دنیای مدرن دیگه، یعنی مثلا حتی این حسابگری های ما، نمیدونم نوع مواجهه علمی ما با پدیده ها، نمیدونم کارشناسی و تحقیق انجام دادن و همه اینا محصول این سایز و اون عقلانیت دنیای مدرن. من تو خرد ادبیات میخوام یه چیز خیلی جدی رو به میان بکشم و اون این که آن چیزی که بعد دنیای مدرن داریم بخش کوچکی از تاریخ عقله و اگر این بخش کوچکی از تاریخ عقل باشه، اون موقع ما با عقل بزرگتر یا خرد وسیع‌تری روبرویم که به ما امکان میده در روش که امروز جلسه ماست، گفتار در روشه، عرصه های دیگری از گفتگو و ارتباط با متن ادبی برامون مهیا بشه. یعنی میخوام بگم که تمام این جلز و بلز کردن های من اینه که آروم آروم شما رو به این سمت ببرم که ببینید ما داریم از خرد بزرگتری صحبت کنیم. حالا حدود و سغور اون خرد چیه؟ ما میخواییم فقط، نمیخواییم بگیم چیه، میخواییم بگیم فقط این عقلی که بعد دنیای مدرن میشناسیم نیست. میدونید پیامد این قضیه چیه؟ ما اگه اینگونه به سراغ خرد نریم، اون موقع وقتی میبینیم سیمرغ یا آدم خردمنده میگیم حالا دم فردوسی گرم، خیلی کار خوبی کرده، ولی سیمرغ که خردمند نمیشه و اساسا با یه وجهی از هستی شاهنامه اصلا مواجه نمیشه.
اومدن به یک کلام چون باید برم دیگه هر با خرم بزن و فکر میکنم شما اون چیزی که اصلا خرد مد نظر کنه شبیه همون در واقع ساینس و نالج میشه. ساینس نسبت به نالج خیلی کوچیکه، اگه بخوایم اندازهش رو در نظر بگیریم فوق العاده کوچکتره و ضمن اینکه ساینس دقیقا ترجمهش میشه علم مدرن و حتی علوم پیشا مدرن هم زیر ساینس خیلی وقت قرار نمیگیرن. یعنی ما مثلا یه جامعه شناسی ابن خلدون رو ذیل ساینس جامعه شناسی در جزء تاریخ علم جامعه شناسی به حساب میاد و الان اون جنبه ساینس رو نداره، ولی نالج غیر از این که خیلی فلسفی تره میتونه خیلی وسیع‌تر باشه. یعنی اون عرصه تاریخ رو هم میتونه در دل خودش داشته باشه چون خیلی کلی‌تر و در واقع تفاوتش رو بتونیم بگیم تفاوت علم و فلسفه هم هست، خیلی متفاوته. اون خرت و پرت ها یا اون در واقع چیزایی که شما اسمش رو حالا ناادبیات گذاشتید یا ناگذشته یادم نیست دقیقاً یا هر دوی اینها بود، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. من ارزش اون خرت و پرت ها خیلی درک میکنم، میفهمم که اون خرت و پرت ها میتونن اساسا شناخت ما رو کاملا دگرگون کنن و اصلا شاید چیزی به ما ندن، یعنی دوباره چیز دیگه ای رو تعریف نکنن، اما حتما کار خیلی مهمی انجام میدن. اونم اینه که تعریف های ما رو، چارچوب های ذهنیمون رو در هم میشکنن و این خودش ما عادت کردیم که حتما به چارچوب برسیم. ما ذهن هایی داریم که حتما دوست داریم یه پرونده ای داشته باشیم که ببندیمش بگیم خیلی خوب من اینو فهمیدم، ولی ما باید تحمل نفهمیدن رو هم داشته باشیم و این در واقع خیلی مهمه، خیلی مهمه. خیلی وقت ما نمیتونیم بفهمیم همین جایی که رسیدیم، اینجا که نمیتونیم بفهمیم تا به دانش رسید دانش نمید که بدانم همین که نادان این به. یا مثلا صوفیه این رو میگفتن، میگفتن از عجز و عمل ادراک نهایت و ادراک نادانی نهایت دانانی، از عجز و عمل ادراک
نهایت. من با این دوتا دایره‌ای که کشیدم تقریبا وضعیت ساینس و نالج رو مشخص کردم. همونطوری که گفتیم علم یه ارتباط وسیعی با روش و روش شناسی داره. در واقع علم ساحتیه که تلاش میکنه از طریق نوعی روش شناسی، از همون سوالی که خانم پریسیما پرسیدن، ما رو نجات بده دید. یعنی ما یه پدیده، مثلا شما برای چی درس روش تحقیق میخونید؟ چون اساساً دانشگاهید و دانشگاه مهد علمه و وظیفه علم اینه که کمک بگیره از روش‌های مختلف، مثلا چه میدونم روش کمی یا روش کیفی یا آمار یا اطلاعات، تا ذهن ما رو نسبت به اون پدیده پیور بکنه، روشن بکنه. اما اگه علم رو یه دایره‌ای به این کوچیکی در نظر بگیریم که ارتباطی با روش و روش شناسی داره، نالج یه چیزی بزرگتر از علمه. نالج همان معنایی میشه که توی قابوسنامه ازش ساکنیم، به اسم دانش. و علم اون چیزیه که ما در فارسی بهش میگیم ساینس، اون چیزی که در فارسی بهش میگیم علم، یعنی اون چیزی که چند قرن در دنیا و بهتره بگیم که 100 سال در ایران ما اساسا با تأسیس دانشگاه مثلا این شد. اما هرچه مسئله ما علم شد، اهمیت نالج کمتر شد. یعنی اتفاقا علم اومده بود تا زوائد نالج رو کمرنگ بکنه. خب الان وقت این موضوع نیست، ولی من فقط اشاره بکنم که در یونان پیش از سقراط اساسا دانستن نوعی توانستن بوده، یعنی از دانستن ارتباط نزدیکی بیشتر از این که اون پدیده چیه نوعی توانایی بوده، به طوری که به جغرافیادان هم میگفتن صوفیا و به یک ملوان خوب هم میگفتن صوفیا، به یک فیلسوف هم میگفتن صوفیا. یعنی اساسا حوزه علم به این معنایی که ما امروز از طریق روش شناسی اون رو تفکیک کردیم چیز نبود. اما من میخوام یه گام بزرگتر بردارم و یه دایره سومی رو بکشم و این دایره رو یه ذره هاشوری بکشم، خب برای که ذهن شما آروم آروم بفهمه که ما اینجا چه پروژه‌ای هست. من اون چیزی که به عنوان خرد ازش نام میبرم حتی از نالج هم بزرگتر، چون اگر علم مربوط به دانستن بود و نالج مربوط به توانستن بود، خرد مربوط به نتوانستن، نفهمیدن و در واقع اون بخش تاریک و خرت و پرت هاییه که توی این جلسه اول جلسه در موردش صحبت کردیم. روشن این وضعیت که حداقل من توی این شکل چی رو میخوام بگم با جزئیاتش، این که شما الان درک میکنم که شاید یه کمی کانفیوز شده باشید، ولی به مرور که با هم دیگه صحبت کنیم متوجه میشید که وقتی دارم از خرد صحبت میکنم از یه منظومه دیگه استفاده، از یه استعاره استفاده کنم. اگر مثلا علم رو به کره زمین تشبیه بکنیم، نالج رو باید به منظومه شمسی تشبیه بکنیم و اون چیزی که از خرد دارم صحبت میکنم یعنی کهکشان. و خاصیت کهکشان اینه که انتهاش نامعلومه، خاصیت کهکشان اینه که بزرگ میشه، کوچیک میشه. خب اینا رو الان من همه این جلسه صرف این شد که بگم چرا خرد ادبیات، فقط میخواستم عنوان این کلاس رو برای شما به مباحثه بذارم، به فهم بذارم. میخواستم بگم نیومدم اینجا در مورد علم ادبیات باش، نیومدم در مورد نالج ادبیات، اومدم در مورد خرد ادبیات صحبت کنم. و شاید این باز کردن این نکته بخشی از پاسخ خانم نسرین تو جلسه پیش باشه. سوالی پرسید که یکی از دوستان به هم گفت که خب مثلا چه چیت که داری ادبیات کار میکنی؟ بعد گفت من هیچ پاسخی براش نداشتم. اون کسی که ازش پرسیده بود که ادبیات هم تو این همه زندگی و بدبختی چه چی؟ سوال خیلی مهمی رو پرسید. ما به اون سوال ارج می‌دهیم. منتها می‌خوایم بگیم که برای نزدیک شدن به پاسخ اون سوال، یا نه نگیم نزدیک شدن، برای که اون پاسخ رو باهاش ور بریم و چالش بکنیم نیاز به سخن گفتن از خرد ادبیات داریم. و اینکه چرا نیاز به سخن گفتن از خرد ادبیات داریم، اینو توی جلسات بعد بیشتر باز می‌کنیم. من برای اینکه دیگه از این بحث نالج و خرد عبور کنیم، دو تا کوت انگلیسی در مورد تعریف نالج میارم اینجا فکر کنم دیگه همه به اندازه ابتداییات زبان انگلیسی بدونن ها، احتیاج به ترجمه نباشه. اگه میدونید بگید که میدانید. What is the main difference between knowledge and science? Science is systematic study of natural and physical world using experiments and observations. Knowledge is what you know about science. میگه تفاوت بین نالج و ساینس اینه که ساینس یه چیز سیسته، یک دانش سیستماتیک از در واقع نچرال و فیزیکاله که استفاده میشه از تجربه و مشاهده observation، و نالج چیزیه که you know about science، شما میدونید در مورد ساینس، یعنی گویی نالج بیرون از ساحت ساینس است. یا توی دانشنامه آکسفورد میگه نالج رو میگه fact information and skills. ببینید خیلی متفاوت میشه. acquired through experience or education, theoretical or practical understanding of a subject. یعنی نالج ساحتیه که هم بخش تئوریکال داره و هم بخش پرکتیکال داره. برای همین در یونان باستان دانش تنها نوعی دانستن نبود، نوعی توانستن هم بود.
بچه میتونیم الان تو زبان خودمون از این کلمه به عنوان دانایی استفاده کنیم؟
بذارید بریم به ریشه سانسکریت این لغت، شاید این چیز این نیازشون برآورده شه. توی سانسکریت اینجا من دارم سانسکریت ریشه خرد رو میسنجم، ولی ما رو میخواییم یه مقدار از نالج فاصله بگیریم دیگه. این شکلی نوشته میشده، من نمیدونم توی سانسکریت بهش چی میگفتن. ببخشید مثلا میتونیم بگیم کریتو یه چیزی شبیه. میگه این واژه، یعنی واژه سانسکریتش، is a Sanskrit word and means enlightenment, understanding and intelligence. یعنی ریشه خرد به نوعی از دانایی، خردمندی. بذارید یه ذره عادی تر صحبت بکنیم. علم اساساً ما رو خرفت کرد، چون اساساً علم آنقدر که دغدغه کشف حقیقت با روش رو داره، مسئله پرورش دانایی و خردمندی و هوشمندی و اینا نداره. برای همین شما بسیاری از عالمان غیر خردمند میبینید، مثلا میگید فلانی دکترا داره، ببین چون بر مبنای ناخودآگاه جمعی همیشه ما عادت کردیم کسی که با کتاب و دانش و سواد در رو در روه نوعی اینتلیجنس داره، نوعی اینلایتمنت داره، یعنی یه نوع روشنگری داره، یه نوع روشننگری داره، یه نوع حکیمه. ولی علم اونقدر در ساحت کشف حقیقته، و کشف حقیقت همون سه تا سوالی که چه میدانی، چه میفهمی، و سومی چی بود؟ چگونه میدانیم، چگونه معنا میکنیم، چگونه میفهمیم. اما اساسا مگر دانستن، مگر فهمیدن، و مگر معنا کردن بخشی از دانایی و اینتلیجنس هم هست؟ نالج و در سطح گسترده تر خرد میخواد بگه که خیلی وسیع‌تر از این حرف هست، یعنی خیلی بزرگتر از فهمیدن، خیلی بزرگتر از معنی کردن. شما ممکنه تمام معانی ابیات شاهنامه فردوسی رو بدانید، شما ممکنه تمام روایت‌های شاهنامه را بفهمید، اما نتوانید. متوجه چرا میگم نتوانید؟ یعنی توانستن ارتباطی با همون اینتلیجنس داره، یعنی ما دانش رو قدیم میاموختیم که توانا بشیم. توانا بود هر که دانا بود، یعنی دانایی با توانایی ارتباط نزدیکی داشت.
توانایی یعنی اجرا کردن اون دانش.
یکیش همینه، یکیش اینه که ببین مثال میزنم، ما معلم ادبیاتی داشتیم وقتی دوم راهنمایی بودیم، این از اون معلم قدیمی ها بود که داشت بازنشسته میشد. ما هم دیگه الان پیرمردی هستیم، دیگه دوم راهنمایی میشد سال 74 مثلا. بعد این میگفت در شهر ما فقط دو تا پزشک وجود داشت و شما وقتی از در وارد میشدی، پزشک به سیمای تو که نگاه میکرد تمام مریضیات هم اول بهت میگفت، میگفت این مشکل رو داری، اون مشکل رو داری، این مشکل رو داری. اساسا این پزشک تواناست، داناست. خب یعنی اساسا با مسئله بزرگتر از ساینس و علم رو بروی. شما الان پیش قدرترین متخصصان که میری تا ازتون انواع آزمایش ها رو نگیره، یعنی تا ابزرویشن نکنه، تا در واقع اکسپریمنت نکنه، تجربه نکنه، اصلا نمیتونه با بیماری شما مواجه بشه. خب من الان بحثم چی میگم، آسیب شناسی ناتوانی علم در ایران نیستا، اساسا نیومدم اینجا بگم علم چقدر ناتوانه. میخوام بگم چرا من دارم سخن از خرد ادبیات میگم. مسئله من معنی کردن دو تا شعر نیست، مسئله من این نیست که به شما بگم اهمیت نیما در ادبیات فارسی چیه. مسئله من ادبیات به مثابه تواناییه، نه به مثابه دانا، نه به مثابه دانستن، معنا کردن و فهمیدن. مسئله من بزرگتر از این است. من میخوام شما رو به یه چیزی ملتفت بکنم یا متذکر بشم که تذکرش به قول چیز اهالی حوزه غافل شدیم ازش، و اونم اینه که پس اون سطح دانایی، اینتلیجنس و توانایی ادبیات کجاست؟
میشه من اینجوری که متوجه شدم توانایی بروز یک چیزی، حالا از اون دانشی، حالا میخوام اجرا باشه یا هر چی، من بروز یک چیز از فیزیک رو میفهمم، توانایی در فیزیک رو میفهمم، به توانایی در ادبیات نمیدونم بروزش چی میشه.
شما کلا دومی سوالتون هم خیلی سوال خوبی بود، خب ولی به من اجازه بدی اینو توی جلسه بعد که این سوال رو یه گوشه بنویسید و دوباره تحقیق. من میخوام بگم که چرا اصلا ادبیات ناتوان شده. ناتوان نبوده ها، ناتوان شده. میخوام بگم چرا ناتوان نبوده. ما مهمترین رسانه سخن گفتن در ایران ادبیات بوده. میخواستیم بجنگیم شعر میگفتیم، بدن عاشق میشدیم، نمیدونم اندیشه های فلسفیمون رو با مولانا و نمیدونم حافظ و اینا با شعر گفتیم. شعر خیلی توانا بوده. اون چیزی که امروز شما الان شما رو میگه من نمیفهمم، اون توانایی گویی مخفول مانده. خب و نکته دومی که میخوام بگم، درسته که من الان در توضیح این وضعیت با لکنت های فراوان روبرو هم، خب اما تو این منومن کردن ها و مکس ها و اینا تلاش میکنم دقیق ترین کلمات رو تو عبارت هم بکنم. تو فایل صوتی که دوباره گوش میکنی من ممکنه لکنت داشته باشم، اما کلمات رو الکی مصرفش نمیکنم. اگه مثلا میگم دانایی توانستن توانستن ما کاسته شده، اینجا تعمد دارن که دارم از این واژه ها استفاده میکنم. شاید اینا تو چند بار شنیدن این فایل ها تا حدودی روشن بشه. این معنای خرد در میاد. خب من دیگه با توجه به وقتی که دارم یکم در مورد متد و متدولوژی حرف بزنم و انواع فکر حرف بزنم و میترسم شما دیگه خسته بشید، چون معنی هیچی نگفتم، فقط خرد ادبیات رو معنا کردم یا سعی کردم فهم شما رو بشید. نصیب ما یه ذره توی جلسه آینده روی علم متمرکز میشه، یعنی از ته اومدیم که ببینیم کجایی، یه ذره در مورد علم سخن خواهیم گفت و بعد شروع میکنیم نقد علم رو کردن تا جای ادبیات رو توی نالج و خرد آروم آروم پیدا کنیم. خب بعد من خیلی بحثا باقی میمونه، مثلا من امیدوارم اگه وقت بشه در مورد سه تا جریان پدیدارشناسی، هرمونوتیک و توارشناسی صحبت بکنم، چون فکر میکنم که این سه نوع مواجهه با متن در مسیر ما تا پایان این کلاس ها کمک خواهد کرد. البته اینو بگم، من اساسا از هرمونوتیک، توارشناسی و پدیدارشناسی استفاده نمی کنم که از نقطه آ شما رو ببرم به نقطه بی. ما دوی وضعیت مثل فیلم ها قرار داریم. امروز سعی کردیم که بحث رو یه جوری پیش ببریم که پایان قصه گردن علم رو بزن، بعد که جلوتر بریم این همراهانمون رو دونه دونه از هستی ساقط میکنیم. یعنی قرار نیست که یعنی من نیومدم اینجا که اندیشه های غربی ها در مورد هرمونوتیک رو استفاده بکنم شما را از نقطه آ به بی ببرم، یا مثلا از پدیدارشناسی، یا اصلا ما به وقتش به خود این نوع متد ها خیانت نکنیم، مثلا یه واژه خوب پیدا کنیم، پشت بکنیم، یا بهتر بگیم ما این واژه ها رو پس از استفاده کنار میکشیم، از استفاده ثابتش. ولی مسیر من از اینجا شروع میشه، یعنی من علم رو برای شما کمی توضیح خواهم داد، اصلا اسطوره علم در دنیای جدید چطوری شکل گرفت و چه مزایایی برای ما داشت و چه بلایایی برای ما و چه بلایایی برای ادبیات. بعد سعی میکنم یه مقدار در مورد هرمونوتیک، تبارشناسی و پدیدارشناسی صحبت کنم و شما رو با خودم همراه بکنم. بعد که با هم همراه شدیم، بعد میگردیم راه های سربنیز کردنشون رو با هم دیگه پیدا میکنیم که چطوری چیز کنیم، چون نقطه‌ای که میخواییم آروم آروم بهش برسیم قراره که توسط ما انجام بشه و توسط خودمون ابداع بشه. ما یه رخدادی از حقیقت خرد ادبیات رو اختراع قرار بکنیم. این شاید به شما کمک کنه که بفهمید چرا من استاد نیستم و من معلم نیستم. ما قراره که اینجا از این منومن کردن ها کم کم توانا بشیم، کم کم خردمند بشیم و اون نیروی رو پیدا بکنیم برای اختراع آن چیزی که میخواییم بگیم، نه کشف آن چیزی. ما نیومدیم اینجا چیزی رو کشف بکنیم، نیومدیم چیزی رو از گذشته بفهمیم و بیاییم بریزیم مثل آوار سر کلاس. خب من اساسا چنین معلمی نیستم. ما میخواییم توانا بشیم و شما هم باید کم کم توانا بشید و منو به وقتش سر بنیز کنید. میکنم. بذارید به روش و روش شناسی رو بگم، بعد اگه موافق باشید کلاسمون رو برای این جلسه تموم بکنیم. موافقید؟ چون فکر میکنم خیلی چیز انباشته چیزاش. ببینید هیچ تفکری نمیتونه بدون روش باشه. اساسا روش مثل یک وسیله‌ایه که ما رو به مقصد میرسونه. مثلا ما میخواییم بریم مشهد، حالا یا با قطار میریم یا با هواپیما میریم، یا بذارید مثلا تعابیر علوم انسانی بکنم، یا علمی برخورد میکنیم یا از نالج استفاده میکنیم یا از خرد استفاده میکنیم. روش همیشه هست، اما روش شناسی به معنایی که میگه متدولوژی، این اساسا محصول علم جدید. پس یه تمایزی گذاشتیم بین متد و متدولوژی. متد یه روشی که در هر حال در همه ادوار تاریخ بعد از این هم هست، ما هیچ وقت نمیتونیم بدون روشی پیش بریم. اما تمام ادعای علم جدید با دکارت مسئله متدولوژی یا روش بود. متدولوژی دانشی بود که میگفت چگونه برای اینکه ذهن ما پراکنده نشه از روش یا روش‌های استفاده بکنیم برای کشف حقیقت. دکارت توی اون مقاله معروفش من میاندیشم پس هستم یا همون کوگیتو، سوال‌های زیادی می‌پرسه که بفهمه، برسه میگه که آقا مثلا من الان خواب نیستم، من الان مثلا فلان نیستم. در نهایت کلی سوال می‌پرسه، میتونید برید توی اینترنت مقاله‌شو بخونید. میگه من میاندیشم پس هستم. مثلا سرآغاز روش شناسی با این پرسش کوگیتویی دکارت شروع میشه، من میاندیشم پس هستم. اساسا اندیشه با بودن من گره میخوره، اندیشه با این که من از چه روی. مثلا ما میگیم خواب جزی از علم دیگه نیست، چیزی که ندیدمش جزی از علم نیست، چیزی که تو آزمایشگاه نتیجهش مشخص نشده دیگه علم، چیزی که فکت نباشه با واقعیت مصداق نشه دیگه جزء علم نیست. ما در واقع داریم چیکار میکنیم؟ داریم با روش شناسی آن چیزهایی که غیر علمی هست رو از دایره علم بیرون میریزیم. اساسا کل مسئله روش شناسی در علوم اینه که میخواد علم رو پیور واضح و روشن بکنه. و البته کار خیلی خوب و مهم بوده، ما دشمن روش شناسی یا علم نیستیم، میخوام بگیم حسب اینها چه پیامدهایی برای نالج و خلق داشته. کسی اینجا هست توی دانشگاه درس روش شناسی پاس نکرده باشه؟ پاس نکرده
روش شناسی؟
اصلا شماها چون مهندسی هستید روش شناسی ندارید دیگه. بعد کسی هست اصلا این درس یا این ترم روش شناسی اصلا به گوشش نخورده باشه؟ یعنی چی داره؟ نمیدونست دیگه. ببین مثلا همه رشته های علوم انسانی لاغر چیزی دارن به نام روش. مثلا مثال میزنم، ما یه روشی داریم، مثلا انواع روش ها داریم، روش های کمی، پوزیتیویستی، مثلا انتقادی و کیفی، مثلا تو کمی آماری، تو کیفی مثلا تحلیل گفتمان، تحلیل داده، فلان. شما تو روش آماری خوندید، خب چرا شما این همه روش میخونید تو دانشگاه؟ برای که میخواید با یه پدیده، برای که میخواید برای کشف حقیقت و برای کشف واقعیت موجود چیکار کنید؟ از این روش‌ها استفاده کنید. شما نمیتونید برید به استادتون بگید که من امروز مثلا آب رو جوشوندم توی 50 درجه جوشید. بعد میگه که کی رو میگه من صبح پا شدم خوابالو بودم آب تو 50 درجه جوشید. میگه این اصلا معنایی نداره که روش شناسی یعنی شما این آب رو ببرید توی آزمایشگاه دو سه بار در حالت بیداری همینو بجوشونی، یعنی در تکرار این قضیه تا چی بشه؟ تا این پدیده حقیقتش خودش رو عیان بکنه. خب این متدولوژی یا روش شناسی اساسا تا پیش از شکلی علم مدرن وجود نداشت. شما حتی مثلا وقتی به ابن سینا و اینا که نگاه میکنی، اینا کسایی هستند که یه جایی دارن از روش مثلا قیاسی ارسطویی استفاده میکنن، یه جایی اصلا بهره میبرن از خواب. این روش مخصوص دنیای مدرنه که از 1950 یا 1960 دیگه کسی صحبت از روش شناسی یا متدولوژی نمی‌کنه. هرچند در ایران همچنان ما روش شناسی داریم هست. اما چرا دیگه این صحبت نمی‌کنن؟ موضوع بحث جلسه آینده ماست. جلسه آینده ما علاوه بر این که در مورد دکارت و علم جدید صحبت میکنیم، سعی میکنم، چون من فکر کنم دو جلسه گذاشته بودم برای گفتار در روش، سعی میکنیم خیلی خیلی ابتدایی و کوتاه در مورد هرمونوتیک، پدیدارشناسی و تبارشناسی هم صحبت کنیم. اینها رو من میگم، بعد به شما یه سری منابع معرفی میکنم، اگر خواستید میرید میخونید و بعد تو جلسات بعدی دیگه ما نمیتونیم همش توی روش کنیم دیگه، میخواییم بریم مصداقا سخن بگیم در مورد موضوعاتی که پیش رو میریم در مورد اونا صحبت میکنم. منتها برای جلسه آینده اگر دوست دارید، چون من توی این کلاس هم نه تکلیفی هست نه هیچی، خود میگم اینجا و میگم، اگه دوست دارید کمی در مورد دکارت و اون مقاله معروفش به نام کوگیتو، اگه دوست داشتید این مقاله رو بگیرید و بخونید، و اساساً یه ذره توی اینترنت در مورد روش و روش‌شناسی جستجو کنید، مثلا این روش‌های کمی چیه، کیفی چیه، یه ذره باهاش درگیر بشید، چون اساساً مسئله علم مسئله روش‌شناسی. من از اینکه در این 1 ساعت و 33 دقیقه تحمل کردید و این بحث رو شنیدید متشکرم. اگر سوالی دارید بهش جواب میدم، ولی بعضی سوالا رو جواب نمیدم، و اگر نشه بحث